تولید کالا با نگاهی کلی نگر. گفته می شود کریستوف کلمب توانسته بود در یک شهر تمام افرادی را که مهارت‌های لازم را برای ساخت و تجهیز کشتی‌هایش داشته باشند پیدا کند، از نجار و سازنده طناب و بادبان گرفته تا سایر استادکاران و خود ملوان‌ها. اما امروزه بیشتر محصول‌ها با درجات گوناگون پیچیدگی و حتی کالاهای بسیار ساده از قطعاتی تشکیل شده که تنها از سوی یک شرکت ساخته نمی‌شود و باید آنها را از جاهای مختلف خرید. و درست به همین دلیل است که گوشی‌های همراه اندروید به خوبی آیفون کار نمی‌کنند. نرم افزار اندروید در گوگل ساخته شده و روی سخت افزار تولید شده نصب می‌شود. سازندگان گوشی‌های همراه هم هیچ راهی برای اطمینان از سازگاری سخت افزار خود با آن ندارند. کمی بعد دوباره به این موضوع خواهم پرداخت. لبه قوطی‌های کرم اصلاح صورت ژیلت هم همیشه زنگ می‌زند. ژیلت این کرم را می سازد، ولی قوطی ها را از یک شرکت تولیدی بینام و نشان می خرد که هیچ وقت در معرض انتقاد مشتری های ژیلت قرار نمی گیرد. شاید مدیران ارشد ژیلت هیچ وقت محصول خودشان را استفاده نمی کنند، چون در آن صورت چون این مشکلی را مدت ها قبل حل می کردند. استیو از زمان بازگشت خود به اپل با سؤال اساسی روبرو شده بود. اگر قرار باشد تیم تولید نرم افزار و سخت افزار یک محصول کاملا جدا از هم کار کنند، چطور می توان از صحت کار کرده محصول نهایی مطمئن شد؟ پاسخ او این بود که چون این کاری محال است. اگر فکر می کنید که این پرسش تنها به شرکت های فناوری پیشرفته منحصر می شود، سخت در اشتباهید. ما با شتاب به سوی در حال حرکتیم که بسیاری از کالاهای پیش پا افتاده و روزمره تراشه های کامپیوتری دارند و این محصول ها به طرزی غیر قابل تصور با یکدیگر در ارتباطند. سال هاست که ماشین های لباس شویی از تراشه های کامپیوتری استفاده می کنند. آیا دقت کردید که صاحبان اتومبیل های پرایس و لکسوس چطور درب اتومبیل خود را باز و بسته کرده و یا آن را روشن می کنند؟ آنها به جای کلید از ابزاری استفاده می کنند که تراشه کامپیوتری دارد. سامانه الکترونیک داخل اتومبیل سیگنال خروجی این ابزار را شناخته و با نزدیک شدن راننده به اتومبیل درها را باز می کند و او تنها با فشار دادن دکمه استارت ماشین را روشن می کند. و این تنها گوشه ای از فناوری آینده است. شاید محتوای این بخش از کتاب نیز بیانگر چگونگی محصول‌های آینده شما باشد. من آمیزش میان نرم افزار و سخت افزار را تولید کالا با نگاهی کلی نگر نامیدم و مدت هاست که این مفهوم به بخشی از فلسفه تولید کالا از سوی استیو و من بدل شده است. حتی اگر شما هم در حوزه فناوری پیشرفته فعالیت نمی کنید، خیلی زودتر از آنچه که تصورش را می کنید نیازمند این مفهوم خواهید شد. نمیدانم استیو از کجا لفظ کلی نگر را پیدا کرده، اما منظورش توصیف روند کلی تولید کالاست. استقبال از ایده های جدید. استیو جابز معتقد است که نمیتوان صرفاً با تمرکز روی نظر مشتری به طراحی یک محصول جدید پرداخت. لااقل وقتی که به دنبال خلق یک کالای واقعاً اصیل هستید نمیشود. او جمله‌ای را از هنری فورد با این مضمون نقل میکند که اگر از مشتری‌هایم میپرسیدم که چه میخواهند، میگفتند یک اسب تون رو تر. هر بار که استیو این جمله را نقل میکند، به فکر اتومبیل فورد مدل A سال 1932 خودم میافتم که به پاداش کارم در مزرعه گرفته بودم. حتی در 15 سالگی میتوانستم بدون نیاز به دفترچه راهنما تمام تعمیرات ماشین را خودم انجام دهم. همه چیز واضح و سرراست بود. فقط کمی اطلاعات اولیه و هوش معمولی نیاز داشت. فورد مدل A محصول خوش ساختی بود. اینکه فورد از جعبه‌های قطعات اتومبیل برای تهیه صندلی‌ها و پوشش کف ماشین استفاده می‌کرد نیز نشان از همین نگاه کلی نگر به تولید داشت. من مطمئنم اگر هنری فورد و استیو جابز همدیگر را می‌دیدند، نقاط اشتراک فراوانی با یکدیگر یافته و هر کدام دیگری را تحسین می‌نمود. جمله فورد درباره اسب مفهومی در خود داشت که استیو از روی غریزه آن را درک می‌کرد. اگر از گروهی بخواهید دنبال راهی برای بهتر کردن یک کالا بگردند، حتی اگر از آن راضی باشند، احتمالاً تلاش خواهند کرد که معایب آن را برطرف کنند. این عیب‌یابی محصول کار ارزشمندی است، اما بهترین نتیجه‌ای که از آن می‌شود گرفت، بهبود تدریجی کالاست. این کار به شما ایده‌ای درباره محصولات بدی و بی‌همتا نخواهد داد و منجر به نوآوری نخواهد شد. چرا؟ چون در این موقعیت همه به آن چیزی فکر می کنند که از ایشان خواسته شده. آنها فکر می کنند که از ایشان خواسته شده روی تجربه های خود متمرکز شوند، در حالی که این جهتگیری از ریشه غلط است. شما به کسانی نیاز دارید که روی تجربه های فرضی خود تمرکز کنند. آنچه که افراد آینده نگر را از باقی بشریت جدا می کند، تمایل آنها به تفکر درباره فرضیاتی است، از قبیل آنکه چطور می توانند زندگی و یا محصول متفاوتی را بیافرینند. نوآوران محصولهایی می آفرینند که حاصل تخیلشان است. محصولهایی که به خلق دنیای ایدئالشان کمک می کند. این طرز تفکر تفاوتی بنیادی با تلاش در جهت بهبود شرایط گذشته دارد. پدید آورندگان کالاهای بزرگ میلی عمیق به ایجاد تغییر دارند. به اینکه چیزی متفاوت، بهتر و یا خاص بیافرینند. خالقان محصولات بزرگ مانند استیو جابز تخیلی دارند که ایشان را قادر به تجسم این ساخته‌های جدید و یا شیوه‌های نوین زندگی می‌کند. سپس آنها از خود می‌پرسند چرا که نه؟ این مرا به یاد جمله‌ای از رابرت کندی می‌اندازد. بعضی‌ها جهان اطراف را همان گونه که هست می‌بینند و می‌پرسند چرا؟ اما من در رویای چیزهایی هستم که هرگز وجود نداشته و می‌پرسم چرا که نه؟ کسانی با نگاه مشابه کندی وقتی که امکان تولید یک محصول متفاوت را عملی ببینند میپرسند چرا باید صبر کنیم؟ راستی چرا باید صبر کرد؟ به قول توریو هدف ساده کردن راه‌ها و تعالی مقصود است. این حرف در عرصه تولید به معنای تجسم چیزی کاملا متفاوت و بهتر است و سپس یافتن راهی برای ساختن آن. استیو اغلب برای توضیح اینکه چرا محصولات اپل اینقدر خوش ظاهرند و خوب کار میکنند مثالی میزند. طرح اتومبیلی رو میبینین که به نظرتون فوق‌العاده است. 4-5 سال بعد نمونه ساخته شده اونو در نمایشگاه ها و آگهی های تلویزیونی میبینین. ولی دیگه رغبتی به دیدنش نشون نمیدین. مگه چه اتفاقی افتاده؟ چرا اون طرح جذاب به این روز افتاده؟ استیو توضیح میدهد. وقتی طراحان با ایده بزرگشون سراغ مهندسا میرن، مهندسا میگن نه نمیشه، کار ما نیست. بعد اونا چیزی رو میآفرینن که میتونند و بعد از اون که نقشه تولید رو به دست سازنده ها میسپارن، نوبت اونهاست که بگن کار ما نیست. نتیجه این میشه که اون طرح زیبا زمین میخوره و نقشه براب میشه. به نظر استیو مشکل اصلی این ماجرا امکان پذیر نبودن آن نیست. به نظر او شرکت سازنده اتومبیل تعهدی نامشروط در قبال تولید بهترین محصول ممکن را نداشته تا چیزی واقعا جدید و متفاوت بسازد، حتی با وجود طرح زیبایی که در ابتدا به تصویر کشیده شده بود. برای آنکه در امر تولید کلی نگر باشید، تجسم یک کالای نو کافی نیست. باید به استقبال این تازگی رفته و خود را وقف آن کنید. باید اهمیت آفرینش چیزی متفاوت، بهتر و خاص را عمیقاً حس کنید. در بسیاری از شرکت‌ها افرادی با تخیل قوی وجود دارند که ایده‌های درخشانشان به خاطر حفظ موقعیت موجود قربانی می‌شود. حتی در جامعه‌ای که نوآوری را ارج می‌نهد، انبوهی از ایده‌های جدید هر روز تلف شده و یا با مانع روبرو می‌شود. به همین خاطر است که اغلب اخباری را می‌خوانیم که فلان کارآفرین با ایده درخشان یک محصول جدید شرکتش را رها می‌کند، چون مسئولان هیچ علاقی به نگاه آینده نگر او نداشتند. زمانی نیز اپل با چنین وضعیتی روبرو شد. در سال 1997 و پس از بازگشت استیو، او همراه با جاناتان آیو، سرپرست گروه طراحی، نمونه اولیه آیمک را تولید کردند. این کامپیوتر مجهز به یک نمایشگر مجلل با لامپ شعاع کاتودی و رنگ نئون بود. انگار آن را از دل یک کارتون علمی تخیلی بیرون کشیده بودند و یا محصول تخیل یک کودک نابغه بود. استیو بعدها به خبرنگار مجله تایم لیو گراسمن گفته بود معلوم بود وقتی اونو سراغ مهندسا ببریم 38 دلیل میارن که این کار شدنی نیست. اما من گفتم انجامش میدیم. اونا پرسیدن چرا؟ من گفتم چون مدیر عامل منم و فکر میکنم که این کار شدنیه. خلاصه اونا غرغر کنان این کارو کردن و نتیجهش دنیا رو ترکند. این بار آن طرح زیبای اتومبیل واقعا ساخته شد. شراکت. منبع غرایز خلاق استیو بسیار غریب است. او به شدت به گوتنبرگ علاقه دارد و بارها از شگفتی خود درباره کار دستگاه چاپ و اثر این اختراع بزرگ بر جامعه بشری سخن گفته است. روزی این فکر به نظر استیو رسید که مکینتاش مثل کامپیوترهای دیگر نباید تنها حروف و اعداد را نمایش دهد و باید توان آفرینش تصاویر گرافیکی را نیز داشته باشد. در این صورت کاربر می تواند لوگو، آگهی های تبلیغاتی و هر چیز دیگری را در یک قالب هنری طراحی کند. اما این کار نیازمند چاپگری بود که قابلیت هایی بالاتر از چاپگرهای سوزنی موجود داشته باشد. استیو می گفت که به چیزی شبیه دستگاه گوتنبرگ نیاز داریم. و خود گفتم حتماً. ولی وقتی استیو چیزی را ارائه می کرد، راهی هم برای عملی کردنش می یافت. او مشکل را با باب بلویل در میان گذاشت. هر دو می دانستند که اختراع چنین چاپگری آن هم با فاصله زمانی کم پس از عرضه مک میسر نبود. بلویل پیشنهاد جالبی را مطرح کرد. او در سفر ژاپن از شرکت کانون دیدار کرده و دستگاه‌های کپی لیزریشان را دیده بود. به نظر او شاید می توانستند یکی از این دستگاه‌ها را تغییر داده و برای چاپ از سوی مک آماده کنند. شاید یک تیم مهندسی می توانست کارتی را تهیه کند که بین این دو دستگاه قرار گرفته و اطلاعات خروجی مک را برای چاپگر خوانا و قابل استفاده کند. تخیل استیو تحریک شده بود و گفت به دیدنشون میریم. با کانون تماس گرفتند و ترتیبات سفر مهیا شد. 6 نفر از ما، یعنی استیو و باب همراه با 3 مهندس و من، با پرواز درجه 1 خطوط هوایی ژاپن عازم این کشور شدیم. در مسیر پرواز مهندسان با استفاده از مقوا حد اکثر ابعاد کارتی را که می توانست درون چاپگر کانون قرار بگیرد معین کردند. وقتی به توکیو رسیدیم، هنگام ورود به هتل چند جوان ژاپنی که استیو را شناخته بودند برای گرفتن امضا از او به سمت ما دویدند. من که جا خوردم. استیو در بین مجلات عمده خبری آمریکا چهره شناخته شده ای بود، اما هرگز کسی در آنجا از او امضا نمی‌خواست. حالا در آن سر دنیا نه تنها او را شناخته بودند، بلکه مثل یک ستاره با او برخورد می‌کردند. نمی‌توانستم حدس بزنم استیو چه واکنشی نشان داد و آیا از اینکه به حریم شخصیش تجاوز شده ناراحت می‌شود یا نه. می‌دانم که او هرگز اعتراف نمی‌کرد و دوست هم نداشت کسی از او پرسجو کند، اما با اینکه چیزی بروز نمی‌داد، فکر می‌کنم ته دلش خوشحال هم بود. وقتی به اتاقم در هتل رفتم، دوباره جا خوردم. من همیشه دوست داشتم که در سفر با فرهنگ بومی آن سرزمین آشنا شوم و خودم از آنها خواسته بودم یک اتاق سنتی ژاپنی برایم در نظر بگیرند. حالا این اتاق ژاپنی تخت نداشت و فقط یک تشک روی کف اتاق انداخته بودند. خلاصه آن شب به هر زحمتی که بود خوابیدم. اختلافات فرهنگی. صبح روز بعد با لیموزین دنبالمان آمدند و ساعت 10 به مقر اصلی کانون در توکیو رفتیم. در اتاق کنفرانس با چای، قهوه و شیرینی از ما پذیرایی کردند. همه خیلی محترمانه با استیو رفتار می‌کردند، انگار که او واقعاً یک ستاره بود. سپس مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کانون هم به ما ملحق شدند و مراسم معارفه رسمی برگزار شد. بعد از رفتن رئیس هیئت مدیره، ما با مدیر عامل و 5 تا 6 نفر از افراد کانون مشغول مذاکره شدیم و استیو هدفمان را از سفر تشریح کرد. البته او بابت مکسی که بعد از هر یکی 2 جمله باید برای ترجمه حرفایش میکرد بیقرار بود. اما مشکل ترجمه در برابر مشکل فرهنگی بعدی مسئله ناچیزی بود. به نظر می رسید میزبانان ژاپنی ما به خواب فرو رفتند. سرهایشان پایین و چشمهایشان بسته بود. استیف که دیگر درمانده شده بود نگاه های بدی به من می کرد. این همه راه آمده بودیم که آنها را بخوابانیم؟ خوشبختانه در هواپیما جزوه ای را خوانده بودم که توضیح می داد ژاپنی ها برای دقت روی محتوای مذاکرات و اجتناب از آنچه که حواسشان را پرت کند گاهی چشمانشان را می بندند. این موضوع را خیلی آرام به استیو گوش زد کردم و او با لبخندی حاکی از درک و قدردانی از من دوباره مشغول مذاکره شد. مسئولان کانون برای نهار سنگ تمام گذاشته بودند. آنها می دانستند که غذای مورد علاقه استیو چیست و ما را به یک رستوران سوشی معروف و گران قیمت بردند. ادب حکم می کرد که سر نهار حرفی از کار نزده و به گپ و گفت معمولی خود بپردازیم. اما استیو مایل بود راجع به کار حرف بزند و کار خودش را هم کرد. صحبت‌های بعد از ظهر با رئیس کانون، سرپرست تولید و وکیل شرکت به مانع برخورد. از اینکه گفته بودیم فناوری اپل انحصاری است و نمی‌توانیم تراشه‌هایمان را برای نصب روی چاپگرهای کانون برایشان ارسال کنیم، خوششان نیامده بود. به آنها گفتیم که دستگاه‌هایشان را به آمریکا بفرستند تا ما خودمان در کارخانه اپل تراشه‌ها را جاسازی کنیم و بعد کل کار را در کیس‌های طراحی شده اپل قرار دهیم. رئیس کانون این را نمی‌پسندید، اما بعد از صحبت‌های قانع کننده استیو کوتاه آمد و راضی شد. سپس نوبت موضوعی شد که استیو پیش‌بینی می‌کرد دردسر ساز شود. لوگوی اپل روی کیس چاپ می‌شد، اما اسمی از کانون در کار نبود. حق با استیو بود. دردسر بزرگی به پا شد و او 1 ساعت تمام با مسئولان کانون گفتگو کرد تا متقاعدشان کند. علت این امر آن بود که کانون همکاری با اپل را که برای مردم ژاپن بسیار محترم و تحسین برانگیز بود، افتخاری برای خود می‌دانستند و فکر می‌کردند این همکاری باعث شهرت و فروش فزاینده محصول‌هایشان خواهد شد. بالاخره استیو کمی کوتاه آمد. آنها می توانستند در تبلیغات خود بگویند که کانون موتور چاپگر لیزری اپل را ساخته است. حتی می توانستند نام کانون را روی موتور دستگاه اما در داخل چاپگر حک کنند. ولی درباره اصل موضوع استیو حتی 1 قدم هم عقب نشینی نکرد و تمام مهارتش را برای متقاعد کردن طرف مقابل به کار گرفت. یکی از مسئولان کانون، خوب به خاطر ندارم یا رئیس شرکت و یا سرپرست تولید آن، مسئله دیگری را مطرح کرد. آنها از استیو خواستند که قابلیت نمایش حروف کانجی را در مک ایجاد کند، چرا که به این ترتیب مکینتاش در سراسر ژاپن قابل استفاده می‌شد. کانجی حروف الفبای مدرن ژاپنی است. استیو مسئله را به باب بلویل واگذار کرد و قرار شد که او با مهندسان اپل در کوپرتینو مشورت کند. تا وقتی که تلفن باب تمام شد، جلسه تعطیل شد. همزمان من با رئیس منابع انسانی کانون هم صحبت شدم و او سوالات بسیاری راجع به نحوه پرداخت ما به کارکنان، شیوه های انگیزشی، ارتقاء سطح و غیره از من پرسید. بعید می‌دانم که کانون هرگز روش های ما را به کار گرفته باشد، اما کنجکاوی آنها برایم جالب بود. با شروع مجدد جلسه باب اعلام کرد که او و مهندسانش می توانند قابلیت نمایش کانجی را در مکینتاش ایجاد کنند. در انتها نیز رئیس کانون شرط استیو را پذیرفت که نامی از کانون روی کیس چاپگر ذکر نشود. استیو، باب و من همه می دانستیم که آنها این تصمیم را به خاطر درست بودنش نگرفته بودند. آنها این کار را صرفاً به خاطر احترام به استیو و اپل کامپیوتر انجام می دادند. درسی که استیو از این تجربه گرفت، طرز فکرش را تغییر داد. این اولین بار بود که مک برای تولید به شریکی خارج از شرکت روی می آورد که البته به تولید سریع‌تر لیزر رایتر منجر شد. اگر استیو تیم‌های نرم افزار و سخت افزار اپل را مأمور تولید و طراحی این چاپگر لیزری کرده بود، هرگز نمی‌توانست به این سرعت نتیجه بگیرد. از آن به بعد استیو به خصوص در مورد نسل اول محصولات بنیادیش همیشه راه حل‌های بیرونی را ملاحظه می‌کند. با اینکه او هنوز به درک واضحی از تولید کلی‌نگر نائل نشده بود، اساساً بر پایه همین ایده عمل می‌کرد. این تجربه به همراه درسی که از پروژه تویگی گرفته بود، طرز فکر استیو را برای همیشه عوض کرد. در آن سفر ما از سونی در کیوتو نیز دیدار کردیم. دیداری که برای هر دو طرف تحسین برانگیز بود. استیو واکمن سونی را عاشقانه دوست داشت و ساعت‌ها راجع به سادگی طرح و سهولت کاربردش حرف می‌زد. در ملاقات با مهندسان مک نیز موضوع مورد علاقه استیو بحث درباره سونی یا همان اپل ژاپن بود که الگوی وی برای خلق محصولات اصیل محسوب می‌شد. دیدار از سونی برای استیو همچون رسیدن به کعبه آمال بود. ساختمان‌های کانون همه به سبک سنتی ژاپنی ساخته شده بودند، در حالی که معماری ساختمان‌های سونی دقیقاً مشابه چیزی بود که در لس آنجلس، شیکاگو و یا منهتن دیده می‌شد. اما وقتی که وارد ساختمان شدیم، طراحی سرد و بیروحی را بر فضا حاکم دیدیم. البته دفتر مدیرعامل اکیو موریتا یک استثناء بود. اولین چیزی که به نظر می‌آمد یک تابلوی اصل اثر ون گوگ بود. موریتاسان مثل دیگر مدیران ارشدش خیلی خوب انگلیسی صحبت میکرد و در نظرم کاملا غربی، بسیار باهوش، فصیح، کاردان و با فرهنگ آمد. بعدها فهمیدم که او از نوادگان یک خانواده جا افتاده و قدیمی ژاپنیست که از 400 سال قبل در عرصه تجارت فعال بودند. مدیران سونی هم مثل کانون به شدت طرفدار استیو بوده و برایش در حد یک رئیس جمهور ارزش و احترام قائل بودند. آن شب به یک ضیافت شام به یاد ماندنی رفتیم. موریتاسان و 5 نفر از مدیران ارشدش ما را همراهی می کردند. اما همراهی باب بلویل در آن موقعیت هم به خاطر دانش فنی و هم مهارت‌های اجتماعیش غنیمتی بود. آشنایی او با ظرافت‌های فرهنگی و بینش عمیقش کمک می‌کرد تا به نرمی استیو را چه در باب آداب حرفه‌ای و چه در مورد رسوم دیگر هدایت کند. و استیو هم به حرفایش گوش می‌کرد. ضیافت شام سونی در رستورانی برگزار شد که تنها یک میز داشت و صرف غذا در آن امتیازی بود که نسل به نسل به ارث می‌رسید. با این تفاوت که تضمینی وجود نداشت با مرگ پدر این امتیاز به پسر خانواده منتقل شود. شام آن شب نوع خاصی از ماهی بود که اگر از سوی یک آشپز ماهر و با تجربه آماده نمی‌شد می‌توانست زهرآگین باشد. این ماهی یعنی بلو فیش در بین تمام مهرداران رتبه دوم زهرآلود بودن را به خود اختصاص می‌داد و حالا که میزبانان ژاپنی ما تا این اندازه به مهارت سرآشپز رستوران اعتماد داشتند، دلیلی نداشت که از چیزی بترسیم. به علاوه اگر هر کدام از ما از خوردن آن امتناع می کردیم، نشانه بی‌اعتمادی بود و یک توهین تلقی می شد. این ماهی گوشت سفید و پرچربی داشت و لااقل به نظر من چندان هم خوشمزه نبود. اما استیو به میزبانان من گفت که این غذا را خیلی دوست دارد و امیدوار است روزی آن را در ایالات متحده نیز درست کنند تا بتواند دوباره طعمش را بچشد. منم البته دوست دارم آن را در یک رستوران خوب دوباره بچشم. شاید این بار طعمش را پسندیدم. وقتی از سونی برگشتیم، حس می کردم با وجود تفاوت‌های فرهنگی و قریب به 50 سال اختلاف سن، استیو و موریتا به ارزش‌های مشابهی پایبند بودند. موریتاسان هم درست مثل استیو در پی خلق محصول‌هایی بود که دوست می‌داشت و هر دو شرکت‌های خود را حول محور تولید محصول با نگاهی کلی نگر اداره می‌کردند. این همانند یک تایید جهانی برای تفکرات استیو بود. به آن چه می‌کنی عشق بورز، آنچه را که می‌سازی دوست داشته باش و سعی کن بهترین را بسازی. شنیدن صحبت‌های آن دو برای همه ما مثل حضور در یک کلاس درس بازرگانی آموزنده بود. اما متأسفانه رابطه اپل سونی هرگز به سرانجام نرسید. اندکی بعد استیو از اپل رفت و تا هنگام بازگشتش موریتاسان سونی را ترک گفت. اول کیفیت، بعد کمیت. همه از نوآوری استقبال می کنند، چون می دانند که یک محصول بزرگ سود سرشاری در پی دارد. به علاوه همه ما از داشتن محصول های جدید و پیشرفته ذوق می کنیم، چون مفهوم تازه ای از زندگی را تجربه کرده و می توانیم کارهایی را که پیشتر ناممکن می نمود انجام دهیم. ما به نوآوری عادت کرده و از آن لذت می بریم. اما این اشتیاق در خالقان آثار جدید از همان زمان شکل می گیرد که به فکر پدید آوردن کالاهای مفرح و سرگرم کننده می افتند. با این حال تنها فکر و اراده برای ساختن چنین محصولهایی کافی نیست. باید توان آن را نیز داشت و این توانایی از کجا می آید؟ در مورد استیو این توانمندی از قدرت تمرکز او و تعهد تزلزل ناپذیری که نسبت به راهبردش دارد ناشی می شود. به علاوه او یک تاجر موفق نیز هست و بخشی از نوآوری های اپل ثمره درک غریزی وی از مبادلات تجاری و تمایلش برای انجام این مبادلات است. او برای عینیت بخشیدن به آرزوهایش خطرات عجیبی را میپذیرد و میداند که باید بهای دستیابی به این ایده های نو را بپردازد. اگر به خاطر داشته باشید، یکی از نخستین اقدامات استیو در زمانی که مدیرعامل انتقالی اپل شد، متوقف کردن فروش ده‌ها محصول بود. طراحی یک محصول ایدئال روی دستمال سفره و یا رویا پردازی راجع به آن نزد طراحانی که خود مرید و شیفته شمایند داستان غریبی است. اما متوقف کردن فروش محصولهایی که میراث شرکت محسوب شده و بازار مطمئنی دارند چه معنایی می‌دهد؟ شاید فروششان به پای آیپاد و آیفون نمی رسید، ولی حتی بی فروغ ترین محصول هم بالاخره درآمدی داشت. لااقل خرج خودش را در می آورد و اپل را سرپا نگه می داشت. هر یک از آن محصول های بیروح هرچند ناچیز ممر درآمدی برای شرکت بود و متوقف کردن خط تولید این کالاهای درآمدزا حرکت واقعا ترسناکی بود. اما استیو کاری به کار دیگران نداشت. او جلوی تولید ده ها محصول را گرفت و تمام منابع را تنها به 4 کالا اختصاص داد. چون این اقدامی حتی برای هیئت مدیره هم شگفتی ساز بود. رئیس هیئت مدیره اپل در آن زمان ادگار وولارد همزمان مدیرعامل شرکت دوپان نیز بود و می گفت این را که شنیدم هم از تعجب شاخ در بردیم. تحلیلگران وال استریت و صاحب نظران صنعت اغلب به استیو خورده گرفتند که او با فروش کالاهای اساسی و یا ورود به بازارهای جدیدی که اپل در آنها پیشتاز نبوده سعی کرده تا سهم شرکت را در بازار افزایش دهد. اما گوش استیو به این حرفا بدهکار نبود. او می گفت از کارهایی که نمی کنیم به اندازه کارهایی که می کنیم احساس غرور می کنم. این جمله را به معنای مختلف می توان تفسیر کرد، اما به نظر من او می گفت ارزش ها و آرزوهای ما حتی در آنچه که تصمیم می گیریم انجام ندهیم نیز جلوه می کند. قرار نیست که ما همه چیز همه کس باشیم. البته مقاومت در برابر ایده راضی نگه داشتن همه کار سختی است، چرا که شاید به نظر بهترین راه پول درآوردن همین است. استیو در مصاحبه با نشریه بیزنس ویک گفته بود کیفیت بر کمیت رجحان دارد و از نظر مالی نیز تصمیم بهتری است. یک برد همیشه بهتر از 2 مساوی است. فکر می‌کنم قدرت تمرکز استیو از آینده نگری او و اشتیاقش برای تحقق بخشیدن به این آینده نشأت می‌گیرد. البته عامل دیگری هم هست. رقابت. استیو از همان آغاز هر محصول جدید و پرطرفداری را به چشم عاملی برای رها کردن مشتری از اسارت کامپیوترهای ویندوز و جذب او به سوی مک می‌دید. آنگونه که من استیو جابز را شناختم، وی تنها زمانی راضی می‌شد که حداقل نیمی از بازار فروش کامپیوتر متعلق به مکینتاش باشد. ایجاد یک شرکت کلی نگر. نوآوری واقعی محتاج حمایت‌های ویژه است. این واژه کاربرد زیادی در تجارت دارد، چرا که آفرینش یک محصول بدی به معنای پیروزی در رقابت است. اما بسیاری از شرکت‌ها بدون آنکه واقعاً چیزی برای نوآوری داشته باشند، این واژه را در تبلیغات خود به کار می‌گیرند تا بلکه توده‌های مردم را به سمت خود جذب کنند. برای موفقیت یک شرکت، ایده‌های نو باید به مایه حیات سازمان بدل شود. اما مگر می‌شود ایده‌های نو را در فرهنگ سنتی شرکت‌ها پرورش داد؟ محال است. شدنی نیست. شرکت‌های موفق و شرکت‌های سنتی اساساً دو ساختار متفاوت دارند. نمی‌توان از یک شرکت سنتی انتظار نوآوری داشت. در شرکت‌های متعارف و معمولی اکثراً یک کارمند ایده‌اش را با مدیر ارشد خود مطرح می‌کند و آن مدیر گاهی به اعتبار همین ایده جدید ارتقاء سطح می‌گیرد. معمولاً هدایت پروژه نیز به عهده مدیر ارشد گذاشته شده و کارمند صاحب اندیشه جز یک تشویق خشک و خالی چیزی آیدش نمی شود. این همان الگوی رفتاری مخرب در شرکت های سنتی است که با سلسله مراتب سازمانی کار می کنند. البته اینطور نیست که هیچ ایده ای از این سازمان ها تراوش نکند. ایده های خوب در هر کجا که انسان متفکری حضور داشته باشد پرورش می یابد. اما در شرکت های سنتی اغلب این ایده ها یا با مانع روبرو می شود یا به درستی اجرا نشده و یا مورد سوء استفاده قرار گرفته و نابود می شود. در عوض در یک محیط کارآفرین، پذیرش و پاداش در قبال ایده های نو رسم رایج شرکت برای تشویق کارکنان و ایجاد حس تعلق در آنان است. با این ایده ها افراد یکدیگر را به چالش می کشند بدون اینکه قصد و غرضی در میان باشد. تشویق به رقابت با تأکید بر این باور صورت می گیرد که هر فردی می تواند خلاقیتش را به شیوه خاص خودش بروز دهد. این نوآوری می تواند در حسابداری، طراحی کالا و یا روش جدیدی برای انگیزه دادن به کارکنان تجلی پیدا کند. اما این نیازمند ترسیم نقشه‌ای برای آینده است تا دیگران را به سوی بی‌نهایت رهنمون شود. ایده های جدید همسو با این نقشه راه و نگاه به آینده است که مورد حمایت واقع می شوند. در طول راه باید اشتباهات را نیز پذیرفت و افراد را به این خاطر شماتت نکرد. باور کنید تنزل رتبه و یا اخراج کسی که شرکت ایدهش را به کار گرفته اما به نتیجه مطلوب نرسیده اثر مخرب وحشتناکی دارد. اما پرهیز از این روی کرد پیام مشخصی دارد. از خلاقیت و نوآوری استقبال می‌کنیم و موقعیت شغلی افراد نیز در معرض خطر نخواهد بود. با تشویق کارکنان به نوآوری شبکه‌ای هوشمند از افراد عادی تشکیل می‌دهید. کارکنان درباره تازه‌های بازار بحث کرده و مزایا و معایب آنها را بررسی می‌کنند، امتحانشان می‌کنند، آنها را به بازی می‌گیرند و بعد به این فکر می‌کنند که چطور می‌شود نسل جدیدی از این محصول ارائه کرد. در شرکت‌های سنتی افراد چنان به فکر تولید و سودآوری‌اند که وقتی برای نگاه تازه از زوایای جدید باقی نمی‌ماند. لااقل اکثریت کارکنان در بیشتر شرکت‌ها چنین وضعیتی دارند. از طرفی امکان ایده گرفتن از دیگران نیز محدود است، چرا که اکثر شرکت‌ها نخبگان خود را در آزمایشگاه‌ها و یا در فضای دور از بقیه به کار می‌گیرند تا درگیر نگرانی‌های تجاری کار نشوند. آنها این نوابق را جدا کرده و با این کار امکان نوآوری را در ایشان محدود می کنند. چون این اقداماتی به جای آنکه منجر به تشویق خلاقیت در سازمان شود، اغلب باعث دلسردی و یا تهدید افکار خلاق می گردد. شاید این رویای من باشد، اما فکر می کنم سازمان های کارآفرین آینده دنیای تجارت را تشکیل خواهند داد، چرا که همه متقاضی توسعه چون این محیط هایی هستند. من این را در شرکت‌های تحت مسئولیت خودم و دیگر شرکت‌ها دیدم. افراد به دنبال محیط‌های انسانی‌اند که در آنها لااقل از تلاش‌هایشان قدردانی می‌شود و احساس تعلق می‌کنند. نسل جدید و مستعد کارکنان به دنبال چیزی سوای یک شغل معمولی‌اند. آنها شغلی هدفمند می‌طلبند. درس هایی در باب نوآوری. در داستان آیمک سه قصه پندآموز راجع به نوآوری وجود دارد. یکی از آنها مربوط به موضوع و دیگری درباره کنترل و آخری نیز راجع به انگیزش کارکنان است. کارکنان اپل همیشه از همکاری عمیق، ایده گرفتن از دیگران و مهندسی همزمان صحبت می کنند. منظور آنها این است که در اپل مراحل تولید مجزا، خطی و زنجیره‌ای وجود ندارد. در عوض همه چیز همزمان و با هم صورت می گیرد. تمام بخش‌ها به موازات هم روی محصول کار می کنند. طراحی، سخت افزار، نرم افزار، آن هم به طور همزمان و طی جلسات بی پایان بازبینی. محصول از یک گروه تحویل گروه دیگر نمی شود. تمام سرمایه گذاران فکری و معنوی تا پایان کار آن را همراهی می کنند و هیچ کس مجبور به ترک پست خود نمی گردد. مدیران شرکت های دیگر همیشه دم از اتلاف وقت اندکشان در جلسه ها می زنند. اما اپل عاشق جلسه هاست و به آن افتخار می کند. جاناتان آیو، طراح برجسته اپل می گوید، با شور و شوقی که ما داریم شیوه های متعارف تولید کارساز نیست. با چالش های پیچیده‌ای که ما پیش رو داریم تولید کالا نیازمند همکاری عمیق و یک پارچگی بیشتره. دومین درس مربوط به کنترل می شود. استیو شخصاً با سوء استفاده از موقعیتش اصرار به ساختن آیمک داشت. اما نباید اراده‌اش را در فراهم کردن فضا برای نوآوری نادیده گرفت. هیچ چیزی در یک شرکت به اندازه راهبرد، رویکرد و یا خط تولید موفق نمیتواند جلوی آینده نگری را بگیرد. موفقیت گاهی با اسیر کردن ما در بند تکرار موجب شکست می شود. گاهی ما به این دلیل نمیتوانیم آینده را ببینیم که ذهنیت ما در نگاه به جهان محدود به چیزهایی می شود که قبلاً برای ما موفقیت آمیز بوده است. وقتی استیو اپل را در مسیر تولید آیمک هدایت می کرد، اصرار داشت که شرکت با ذهن باز، تجربه گرا و پذیرای ایده های نو با آن برخورد کند. انجام کار به روشی متفاوت به جای تکرار شیوه های قدیمی اغلب تصویری فریبنده را از آینده در برابر چشم های من ترسیم می کند. این همان ذات نوآوری است که ما را به دنیای جدید با افق های تازه و هیجان خلاقیت رهنمون می شود. وقتی استیو اصرار داشت که اپل این کامپیوتر پر کرشمه و جذاب را بیافریند، انضباط خشک حاکم بر جریان تولید را به کلی محو و نابود کرد. مهمتر از آن، اپل با ساخت آیمک جدید انگیزه شگفت‌انگیز و قدرتمندی را دریافت می‌نمود. به این معنا که آنچه در تخیل می‌گنجد در اپل می‌توان آن را تولید کرد. چون این انگیزه شدیداً الهام بخش است. و ما درس سوم، باید تمام قواعد مرسوم در قدردانی و قدرشناسی از کارکنان را رعایت کرد. باید در اختیار ایشان بود و آنها را شناخت و آنچه را که به ایشان انگیزه می دهد دریافت کرد. باید خوب گوش داد و ایده هایشان را با روی گشاده شنید، حتی اگر راجع به بسته‌بندی کالا و یا مستندسازی باشد. جزئیات ریزی مانند بسته‌بندی و یا دفترچه های راهنمای کاربر می تواند اثر شگرفی در موفقیت محصول داشته باشد. چند بار پیش آمده که محصولی را بخرید و دفترچه‌اش آنقدر پیچیده باشد که مجبور شوید ساعت‌ها برای سرهم کردن و یا استفاده از کالا وقت تلف کنید. اگر به دقت کارکنان خود را استخدام کرده باشید، بستر سازی فرهنگی برای پذیرش و تحقق ایده های ایشان عامل مهمی خواهد بود. یکی از عناصر پایه در قدرت جاذبه استیو، توانمندی او در متقاعد کردن کارکنان به پذیرش نوآوری است. او با این کار فرهنگ نوآوری را در روح و جسم کارکنان خود پرورش می‌دهد. استیو در سال 2010 در کنفرانس دنیای دیجیتال می‌گفت: همکاری در اپل یک فرهنگ ریشه داره. می‌دونین ما در اپل چند کمیته اجرایی داریم؟ هیچ. ساختار ما درست مثل یه سازمان تازه تأسیسه. بزرگترین شرکت نوپا در جهان. کار هر روز من ملاقات با افراد و کار روی ایده ها و مشکلات جدیده تا محصولات تازه‌ای بسازیم. در مقابل شرکت‌هایی وجود دارند که استعدادها در آن دفن می‌شود. در مرکز تحقیقات پارک افراد کلیدی مرکز را ترک می‌کردند چون محصول‌هایشان هیچگاه سر از بازار در نمی‌آورد. آنها دوست داشتند کالاهایی را که حاصل نوآوری و مایه مباهات و افتخارشان بود در دست کاربران ببینند. اما این اتفاق نمی افتاد و به همین دلیل تعداد افرادی که آنجا را ترک می کردند به شدت بالا بود. لیو گراسمن در مجله تایم می گفت: اگر مایکروسافت، دل و سونی را با هم ترکیب کنید، شاید به چیزی شبیه تنوع فضای فنی موجود در اپل نزدیک شوید.